بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فلسفه 386 سطر نهم. فإن قیل اذا کان الکل بقدره فما الفائده فی الامر و النهی و الثواب و العقاب. مصنف فرمودن که فخر رازی در کتاب مباحث مشرقیه عبارتی آورده که در اون عبارت اعتراف کرده عباد کار انجام میدهند و قدرتشون قدرت مؤثر است و این خلاف آن چیزیست که اشاعره معتقدند. اشاعره معتقدند که کارها رو همه رو خدا انجام میده و عباد کار انجام نمیدند، قدرتشون قدرت مؤثری نیست. اشاعره قدرت خلق و قدرت کاسبه مینامند و قدرت خدا رو قدرت مؤثره میدانند. جلد 6 شرح مواقف آمده در همون مقصد اول از باب قدرت، وقتی وارد قدرت میشه پس رو در مقاصدی مطرح میکنه، در مقصد اول اینو میگه که قدرت عباد قدرت کاسب است و قدرت خدا قدرت مؤثر است. و قدرت کاسب رو اینطوری معنا میکنه، قدرتی که به فعل تعلق میگیره ولی در فعل اثر نمیگذاره، فقط به فعل تعلق میگیره. ما وقتی میخوام فعلی رو انجام بدیم به قول اشاعره قدرتمون به اون فعل تعلق میگیره، بعد خدا انجامش میده نه ما. پس قدرت ما فقط کارش اینه که تعلق بگیره به اون فعل ولی تأثیری در اون فعل نمیکنه. قدرت خدا قدرت مؤثر است، تأثیر میکنه، فعل رو ایجاد میکنه. نظر اشاعره اینه. بقیه میگن که قدرت عباد تعلق میگیره، تأثیر هم میکنه بإذن الله، اما اشاره میگن نه فقط تعلق میگیره تأثیر نمیکنه. خب حالا فخر رازی طبق مبانی اشاره باید قدرت عباد رو قدرت غیر مؤثر ببینه، قدرت کاسب ببینه و قدرت خدا رو مؤثر ببینه. ولی در این عباراتی که ما ازش نقل کردیم و میخوایم ادامهش رو نقل کنیم توجه دارید که ایشون قدرت عباد رو قدرت مؤثر میگیره خلافاً للاشاره، با اینکه در جاهای دیگه اصرار داره که قدرت عباد قدرت کاسبن قدرت مؤثر نیستن، اینجا قدرت رو قدرت مؤثر گرفته برخلاف استادش یعنی ابوالحسن اشعری حرف زده. البته فخر رو همونجور که توجه میکنید میخواد حرف اشاعره رو تثبیت کنه، ولی لابلای حرف داره اعتراف میکنه به حرف غیر اشاعره. اون اینطور میگه، میگه کار عباد به قضا و قدر خداست. میخواد یعنی بگه عباد هیچ کارند، قضا و قدر خدا کار انجام میده. ولی لابلای حرفاش طوری عبارت رو میاره که پیداست عباد رو هیچ کاره نمیدونه. درسته کارها رو به قضا و قدر منتهی میکنه، اما اینطور نیست که عباد رو بیکاره بدونه. ما هم همینطوریم، ما هم همه کارها به قضا و قدر منتهی میکنیم، عباد رو هم بالاخره مؤثر میبینیم، اونم تقریبا همین عمل رو داره انجام میده. ولی احتمال من اینجور احتمال میدم که خودش میخواد اینطور بگه فعل وقتی به قضا و قدر مرتبط باشه دیگه عباد هیچ کنن، اینو میخواد برداشت کنه، ولی از کلماتش در نمیاد و همچنین اشاراتی هم برخلافش هست. ولی به نظر میرسه ایشون نمیخواد به اون حرفایی که در جای دیگه زده بیوفایی کنه، همون حرفا رو میزنه، منتها اینجا نمیدونم چطور شده که از قلمش در رفته. حالا صدرا میگه نه اعتراف کرده، بعیدم نیست اعتراف شده باشه، ولی احتمالم داره که داره همون حرف خودشو میزنه، منطقه قلمش به سمتیست. به قول بعضی میگن نویسنده یه چیزایی در ارتکازش هست، شاید قبولم نداشته باشه، ولی وقتی قلم به دست میگیره مینویسه اون مرتکزات خودش رو یه جوری تو عبارت میاره، با اینکه ممکنه قبولم نداشته باشه اصرار داره برخلافش. مثلا در باب در شفای ابن سینا در علم النفس یکی دو جا طوری حرف زده که اتحاد عاقل و معقول از سوش در میاد. گفته میشه ایشون طبق ارتکازش حرف زده، قبول نداره اتحاد عاقل و معقول، کامل رد میکنه، ولی اونجا قلمش به سمتی رفته که باطن شهادت میده، باطن شهادت میده ولی قبول نداره. خیلی جاها میشه که نویسنده این چنینه که میاد حرف میزنه، حرفش هم میخواد قول خودش رو تثبیت کنه، ولی در حین نوشتن یا در حین گفتن ناخودآگاه به اون چه که قبول نداره اعتراف میکنه. من احتمال میدم فخر این چنین بوده. حالا صدر میگه که فخر اعتراف کرده، من عرض میکنم اعتراف کردم، منتها اعترافی که ناخودآگاه بوده، میخواست مبنای خودش رو بیان کنه ولی رفته این ور. حالا میخونم، شاید هم حق با، یعنی ببینی که واقعا صدر درست گفته که دیگه جایی چنان حرف زده که دیگه نمیشه کاری کرد، نمیشه گفت قلمش رفته به این سمت. پیداست که تصحیح داره میکنه. قبلش هم گفت در جلسه گذشتم که ما خوندیم دقت کردیم یک چی مسائلی داشت. خب حالا ایشون میگه که فعل عباد به قضا و قدر الهیست و عباد دخالتی ندارند. اینم اضافه کنید، فعل به قضا و قدر الهی است و عباد دخالتی ندارد. بعد اشکال پیش میاد، سه تا اشکال میشه که هر سر خودم فقط متوجه هست و مطرح میکنه. یکی این که اگر عباد کار نیستن، هیچ کارند، به چه جهت خدا امرشون میکنه نهیشون میکنه؟ امر و نهی بی‌معنا میشه. روشنه دیگه که کسی کاری انجام نده امرش کنن انجام بده یا امرش کنن ترک کن، این که کار انجام نمیده دیگه، امر کردن یا نه کردن نداره. اگر اشیا افعال و قضا و قدر الهی باشن امر نه بیفایده میشه. این اشکال اول. اشکال دوم که ثواب و عقاب هم توجیه نداره، کارو این عبد انجام نداده، تا ارادشو تعلق داده خدا انجام داده. خب حالا چرا ثوابش میدی؟ چرا عقابش میکنی؟ این که کاری نکرده که در مقابل اون کار عقاب بشه، کاری نکرده که در مقابلش ثواب پیدا کنه. نه ثواب توجیه میشه نه عقاب. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، شما میگید که افعال عباد با قضا و قدر خداونده. آیا قضای الهی تعلق میگیره یا نمیگیره؟ اگه قضای الهی تعلق به این فعل میگیره فعل میشه واجب، اگه قضای الهی تعلق نمیگیره فعل میشه ممتنه. این فعل از عبد یا واجب یا ممتنه، و فعل واجب ممتنه که متعلق اراده نیست، متعلق قدرت نیست، فعلی که ممکنه متعلق قدرته نه فعل واجب. پس چطور شما تمام افعال عباد به قضا و قدر الهی مستند میکنی در حالی که اگه این کارو بکنید سه تا اشکال براتون هست؟ یکی لغو شدن امر و نهی، یکی توجیه نشدن ثواب و عقاب، یکی هم که اصلا مورد قدرت نیست، فعل یا واجب یا ممتنه. در فعل واجب قدرتی وجود نداره، در فعل ممتنه هم قدرت وجود نداره. این اشکال است که فقط بر خودش میکنه، بعدم جواب میده، هر سه اشکال جواب میده. صفحه 386 سطر 9، فعل غیر ازا کان الکلو به قدره، کل یعنی کل افعال عباد، اگر کل افعال عباد به قدر خدا باشه و مستند به قدر باشه، فمل فائدتو فی الامر و نهی، این اشکال اول، و مل فائدتو فی الثواب و العقاب، این اشکال دوم، و ایزن اشکال سوم. خود فخر رازی چون سه تا اشکال جواب میده، من کلامشو منحل کردم به سه اشکال. اشکال یک و دو رو هر دو رو با هم آورده، ولی در واقع دو تا اشکال جداست، یکی درباره امر و نهی، یکی درباره ثواب و عقابه. البته هر دو کار خداست، هم امر و نهی کار خداست، هم ثواب و عقاب کار خداست. سوال میکنه وقتی کارو خودت کردی، عبد کاری نکرد، چرا نسبت به او امر و نهی داری؟ یک. چرا برای او ثواب و عقاب میذاری؟ دو. ایزن اشکال سوم، ازا کانل کل یعنی کل افعال عباد به قضاء الله و قدره، کان فعلی که قضا اختزا کرده وجودش را، کان اون فعل واجبه، ولذی یعنی و فعلی که اختزل قضا عدمش را، کان ممتنه. پس فعل عبد یا واجبه یا ممتنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و معلومن علال قدره لا تتعلق بالواجب الممتنه، قدرت به هیچ کنم از صورت نمیتونه تعلق بگیری. نتیجه میگیریم که پس عبد قادر نیست. پس عبد قادر نیست، اشکال ادامه بده. پس عبد قادر نیست در حالی که ما بلوجدان میبینیم که ما قادر هستیم. اشکال اینطور شد. ببینید اگر قضا تعلق گرفته به فعل عبد، فعل عبد میشه واجب. اگر قضا تعلق گرفته نگرفته به فعل عبد، بلکه تعلق گرفته به عدمش، فعل میشه ممتنه. پس این فعل یا واجبه یا ممتنه و مقدور نیست. بنابراین شما باید بگید انسان قدرت نداره در حالی که ما بلوجدان قدرت در خودمون میابیم. پس چطور شما فعل ما رو متعلق قضا و قدر قرار میدید و از قدرت خالیش میکنید؟ یعنی خود خدا قدرت نداره؟ اینی که قبلا گفتیم. ببینید خود خدا وقتی قضاش رو تعلق میده، فعل رو واجب میکنه. این وجوب بالاختیاره، این دیگه اشکال نداره. خود خدا قدرت دارد و قدرتش این فعل واجب میکنه. علی عبد اینطور نیست. عبد میخواد کار انجام بده، برخورد میکنه به کاری که واجبه. خدا خودش واجب کرده کار. وقتی که قدرت بهش تعلق نگرفته بود ممکن بود، بعد خدا که قدرت رو تعلق داد واجب شد، این اشکالی نداره. ولی وقتی من عبد میخوام این کار انجام بدم، خدا قبلا واجبش کرده، داره انجام میشه، دیگه قدرت من چیکار میخواد بکنه؟ پس در مورد قدرت خداوند درسته، قضا و قدر کار رو بر خدا هم واجب میکنه، همونطور که بر من واجب میکنه. منتها کار خدا خودش بر خودش واجب کرده، چون قضاش رو تعلق داده، اراده کرده، کار واجب شده. ولی من چی؟ من که کاری نکردم. من از اول برخورد میکنم به یه فعلی که واجبه. اصلا ممکن نیست. من کاری نمیکنم که اون فعل واجب بشه. فعل واجب بوده، داره صادر میشه، چه من بخوام چه نخوام. من نمیشه بگم این فعل از قدرت من صادر شده، ولی میتونم بگم از قدرت خدا صادر شده. منتها قدرت خدا اول واجب کرد، بعد صادر کرد. فکان یجبن لا یکون الحیوان. حالا من گفتم انسان، شو میگه حیوان، چون فرق نمیکنه، انسان هم قادره، حیوان هم قادره. من اشکال خاص انسان گرفتم، ایشون عام بش میکنه. فکان یجبن یکون الحیوان فاعلا للفعل و ترک بالقدره. یجب ان لا یکون الحیوان، واجب است که حیوان فاعل فعل و ترک بالقدرت نباشد، یعنی قدرتی نداشته باشه فعل و ترک بدون قدرت او انجام بشه. در حالی که لاکننا نعلم و به بدیهت العقل، یعنی بالوجدان، که کوننا قادرین علی الافعال، ما قادرین هستیم. فبتل، نتیجه که مستشکل میگه اینه، فبتل ما ذکرتموه، باطل شد استناد به قضا و قدر که شما ذکر کردید. مذاکرتمون این استناد افعال عباد به قضا و قدر، این باطل شد و معلوم شد که افعال عباد به قضا و قدر استناد نداره. این اشکال رو معتزله میکنه، پیداست. ولی ما هم قبول داریم که افعال ما به قضا و قدر استناد داره، منتها قدرت عبد رو نفیش نمیکنیم. اشعار قدرت عبد رو نفی میکنن، استناد به قضا و قدر هم معتقدن. ما قدرت عبد رو قائلیم، استناد به قضا و قدر هم قائلیم. معتزله نه، معتزله فقط قدرت عبد رو قائله، دخالت خدا رو قبول نداره. مفوضه است دیگه، یه کار با ما واگذار شده، خدایش دخالتی نمیکنه. این گوینده که داره اشکال میکنه معتزله است. لذا بعدن خود فخر رازی وقتی میخواد رد کنه میگه اصحاب این قول یقولون. اصحاب این قول یعنی معتزله، در حالی که اسمی از معتزله نبرده. ولی میگه اصحاب این قول این چنین میگوین، بعد مطلبشون نقل میکنه. پیداست که الان فخر رازی با معتزله درگیره. چند جواب؟ ایشون از هر سه اشکال جواب میده، اما از اشکال اول، از اشکال اول اینطور جواب میده: همونطور که قضا و قدر ایجاب کرده که این فعل انجام شود، امر به این فعل رو هم قضا و قدر ایجاب کرده. یعنی قضا دو چیز رو خواسته، دو کار انجام داده، نگیم دو چیز خواسته، قضا دو کار انجام داده، یکی این که امر کرده، یکی هم بدل امر خود خدا انجام داده. هر دو در اختیار قضا بوده. اینطور نیست که فقط خداوند قضا و قدرش رو تعلق داده باشه به این فعل، بلکه هم تعلق داده به فعل، هم تعلق داده به امر. قضا و قدر اقتضا کرده که خداوند امر کند بعدم انجام دهد. پس امر رو نباید شما جدای از قضا و قدر بگیرید بعد سوال کنید چه فایده داره. قضا و قدر به این صورته که تعلق میگیره به امر و امر باید انجام بشه، بعدم تعلق میگیره به فعل، فعلم باید انجام بشه. پس قضا و قدر تعلق به هر دو گرفته. وقتی تعلق گرفته دیگه نمیتونید بگید قضا و قدر، نمیتونید بگید امر را چه فایده داره. خب ممکنه شما برگردید به فقر اینطور اشکال کنید که بازم ما هنوز حرف میزید داریم، چه فایده داشت امر و نهی که قضا و قدر بهش تعلق بگیره؟ بازم هنوز حرف ما باقیه. شما میگید امر و نهی به قضا و قدره، میگیم خب چه فایده داشت امر و نهی که قضا و قدر بهش تعلق بگیره؟ اول گفتیم حالا که خدا فعل و انجام میده، امر و نهی چه فایده داره؟ شما جواب دادید که امر و نهی متعلق قضاست، متعلق قدره. میگیم بازم حرف هست، چرا خداوند قضا رو تعلق داد به امر، تعلق داد به نهی؟ اینجا این سوال پیش میاد. اول سوال میکردیم چرا امر کرد چرا نکرد، چه فایده داشت؟ حالا شما گفتید این جزء قضا و قدر بود، بهتون میگیم که چرا قضا رو تعلق داد به امر. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ اول سوال این بود که امر نه چه فایده داره. فخر گفت متعلق قضا و قدر بوده. میگیم تعلق قضا و قدر چه فایده داره؟ اشکال میکنیم تعلق قضا و قدر چه فایده داره. شما گفتید که قبول کردید که تعلق امر نه فایده نداره، به عبد فایده نداره. بعد گفتید ولی قضا و قدر به این امر نهی تعلق گرفته، لذا امر نهی باید انجام بشه. میگیم تعلق قضا و قدر به امر نهی چه فایده داره که حالا لازم باشه امر انجام بشه؟ اینو توجه کنید. جواب میده فقط، اینجا نگفته چیزی، ولی جواب میده. جواب اینه که در کار خدا دخالت نکن، لا یسأل عما یفعل. اینو قبلا داشتیم که فخر یعنی اشاره کلن جوابشون اینه، در مورد خدا سوالی نکن، در مورد کار خدا چرا قضاشو تعلق داده به امر سوال نکن. چه فایده داره؟ چون ما نمیفهمیم حق سوال نداریم. اینجوری جواب میدند. ولی خب جا داره شما سوال کنید که تعلق امر نهی به فعل عبد بیفایده بود، تعلق قضا به امر نهی هم بیفایده است، چون امر نهی میخواد چیکار کنه؟ امر نهی که کاری انجام نمیده، پس چرا قضا رو بهش تعلق دادی؟ جواب میده از کار خدا سوال نکن. این تمام جواب ایشون بود از اشکال اول، که برای خودشون طبق مبنای خودشون جواب تمامیه، طبق مبنای ما مشکل داره. فل جواب: اما امر نهی فوقوهما ایزن من القضا و القدر. ایزن یعنی همونطور که تعلق امر و نهی به فعل من القضا، همونطور که فعل، همونطور که فعل از قضا و قدر الهی است، تعلق امر و نهی به فعل هم از قضا و قدر الهی است. ایزن دارم منو میکنم. این جواب از اول بود. اما جواب دوم، جواب از سباب ایقاب، اگر کسی به قضا و قدر الهی شروع کرد به قضا خوردن، زیادم خورد چه قضا تعلق گرفت بود به این که این زیاد بخوره، بعدم دلش درد گرفت مریض شد، جای سوال هست که چرا تو دلت درد گرفت؟ خب کاری کردی که دلت درد گرفت، باید کار تو هم نبود هرچی، بالاخره این کار در مورد تو اتفاق افتاد، باید دلت درد بگیره. حالا این کاری هم که این عبد کرده به ظاهر، برای در باطن خدا کرده، عبد به ظاهر کرده، این کار یه پیامدی داره، پیامد قهری و تکوینی. اونی که کار خوب بوده پشتش ثوابه، کار بد بوده پشتش عقابه، این دیگه سوال نداره، پیداست. هر کاری بالاخره یه پیامدی داره، اون کار به قضا و قدر انجام شد، ولی وقتی انجام شد پیامدش باید بیاد. کار برای من انجام شد، مثلا من پرخوردم، من معصیت کردم، خب باید پشت پرخوردن دل درد بیاد، پشت معصیتم عقاب بیاد. من کار خوب کردم ولی خودم نکردم، به قضا و قدر بوده، خب باید پشتش ثواب یا سلامت بیاد. ثواب اگه کار خوب کردم، ثواب اگه کم خوردم و پرهیز کردم، سلامت. پس این ثواب عقاب پیامد کار منه، پیامد کاریست که به گردن من افتاده، ولی نگید کار من. و این کار چون بالاخره به من وصل شده، پیامد چون مال منه دیگه. اینم جواب از اشکال توفان. اما سبب عقاب فهما من لوازم الافعال، منتها افعالی که واقع بالقضاند نه واقع به اختیار عبد. بالاخره این فعل الان به گردن عبد افتاده، درست خودش انجام نداده، ولی فعل او حساب شده، چون فعل او حساب شده پیامد و اثرش هم مال اوست. فهما یعنی سبب عقاب از لوازم افعالی است که با قضا واقع شدن. بعد مثال میزنه، مثال جسمانی میزنه تا اینکه اون نظرش رو در امر روحانی نتیجه بگیره. سوابقا میشن امر روحانی. مثال جسمانی میزنه، اگر زیاد خوردین دل درد پشتشه، پرهیز کردیم سلامت پشتشه. خب همچنین اگه کار بد کردیم عقاب پشت سرشه، کار خوب کردیم سواب. همه کارا رو هم قضا و قدر داره انجام میده، ما انجام نمیدیم، ولی بالاخره این کار من شد، سبب عقابش هم مال منه. فإن الأغذی حالا دیگه داره اینجوری جواب میده، ما جوابشون داریم نقل میکنیم. فإن الأغذی تردیه، اغذیه پست که مریض کنندن، اغذیه ردیه، کما اینکه اسباب امراض جسمانی هن، همچنین عقاید فاسده، اعمال باطله، اسباب امراض نفسانی هن. یعنی این پیامده ها اثرها قهریه. کزر کل غلفی جانب سباب، این در عقاب بود که کار که غذای بد موجب مرض است، پس اخلاق بد هم موجب عقاب است. حالا در مورد سباب همینو بگید، غذای خوب باعث سلامت است، پس اخلاق خوب، عقاید خوب هم باعث ثواب است. اینم جواب دوم بود، تموم شد. حال جواب از اشکال سوم که گفتید فعل یا واجب میشه یا ممتنعه، پس مقدور عبد نیست. اینو باید جواب بدیم. جواب اینه که واجب شدن فعل با مقدور بودنش جمع میشه. شما گفتید وقتی این فعل واجبه دیگه مقدور عبد نیست، اگر هم ممتنه مقدور عبد نیست. حالا ممتنه رو کار نداریم، ولی اگر فعل واجب بشه مقدور عبد هست. خداوند قضایش و قدرش تعلق گرفته که این فعل انجام بشه، یعنی خودش انجام بده نه عبد. خب فعل شده واجب، در اینی که فعل واجبه مقدور عبدم هست. حالا به چه بیان؟ فعل واجبه مقدور عبدم هست. ایشون میگه که این فعل با قدرت واجب شده، اگر فعل بدون قدرت واجب میشد نمیتونستیم بگیم مقدور عبده، ولی چون فعل با قدرت انجام شده مقدوره. چرا؟ چون قدرت یکی از اسباب علته، علت صدور فعل. بنابراین در معلول دخالت میکنه. وقتی در معلول دخالت کرد، قدرت در معلول دخالت میکنه، پس معلول میشه مقدور. اگه قدرتی نبود فعل انجام میشد، واجب میشد و انجام میشد، این فعل دیگه مقدور گفته نمیشد اگه قدرت نبود. ولی حالا که قدرت آمده و کار رو انجام داده، واجب کرده و انجام داده، پس این کار میشه مقدور. بنابراین با اینکه کار واجبه مقدورم هست. چرا؟ چون معلول قدرته. چیزی هم که معلول قدرت باشه میشه مقدور. قدرت خداست و مقدورم هست. نمیگه مقدور عبده، میگه مقدور. در اینی که واجب است مقدورم هست. واجب است برای خدا و مقدور است برای خدا. خب همین که ببینید، ایشون میخواد فقط مقدوریت درست کنه. آخه مستشکل گفت فعل اگه واجب باشه دیگه مقدور نیست. ایشون میخواد بگه فعل واجب میتونه مقدور باشه. مقدور کی کار نداره؟ اون مستشکل میگفت وجوب با مقدوریت جمع نمیشه. ایشون داره بیان میکنه که وجوب با مقدوریت جمع میشه. کاری نداره مقدور کی، کاری نداره واجبه بر کی، وجوب با مقدوریت جمع میشه. مستشکل همینو گفته.
نه، مستشکل گفت ما داریم میابیم که ما قادریم.
بله،
بدیهت الامر ما قادرین علی
الافعال. نتیجه بعدی گرفت، گفتش که مستشکل اول گفت وجوب با قدرت جمع نمیشه، وجوب با مقدوریت جمع نمیشه. بعد از این قاعده که خودش جعل کرد نتیجه گرفت که پس ما باید قادر نباشیم در حالی که الوجن قادریم. این نتیجه کار نداره. فقط اون اولی که مستشکل حرفی زد که مبنا قرار داد برای ادامه اشکالش، اون مبنا روشون داره باطل میکنه. این چنین گفت وجوب با قدرت جمع میشه، وجوب با مقدوریت جمع میشه. این رو حال فقط داره باطل میکنه. این اگه باطل شد مبنای اشکال باطل میشه دیگه، اشکال ادامه پیدا نمیکنه. اینجوریه. حالا من کار ندارم که جواب درستی ندارد. صدران بر نمیگه جواب بگه درستی غلط، اصلا قضاوت نمیکنه. میخواد بیان کنه که فقط در اینجا اعتراف کرده. قرض صدرا بیان مطلب نیست، قرض صدرا بیان اعتراف فخره. لذا اعتراف از تو عبارت در میره، اصلا به جوابم کار نداره که حالا فقط درست گفته یا غلط گفته. بعدش میخونیم هیچ اصلا درباره جوابای فخر و دقتای فخر اصلا صحبتی نیست. و اما حدیث قدرت، فوجوب فعل منافی نیست کون فعل را مقدورن. وجوب فعل با مقدوریت فعل میسازه، زیرا وجوب فعل معلول وجوب قدرت است، معلولم با علت منافات نداره، پس بنابراین معلول مقدوره چون منافات با قدرت نداره. معلول وجوبه، علت قدرته. هیچ معلولی با علت خودش منافات نداره، پس وجوبم با قدرت منافات نداره. بله اگر وجوب فعل از ناحیه قدرت نمی آمد، این وجوب با قدرت نمی ساخت. اما وجوبی که از ناحیه قدرت میاد و این وجوب میشه معلول، اون قدرت میشه علتش، از باب اینکه هیچ معلولی منافی با قدرت با علتش نیست، این وجوبم با قدرت منافی نیست. بله وجوبی که از نهای غیر قدرت بیاد اون با قدرت منافیه. بل متا کان وجوب وجوبه، یعنی وجوب المعلول، لال اجر القدرت فهین ازن یستهیل و ان یکون اون معلول مقدورن بالقدرت. خب این تموم شد. فقط میخواد یه تأییدی بیاره از مبنای خود معتزله که معتزله رو کاملا قانع کنه. میگه یه مطلبی رو خودتون اعتراف دارید، اون مطلب اینه. معتزله میگن عطای ثواب بر خدا واجبه، عطای عقاب واجب نیست، خدا میتونه عفو کنه ولی وعده داده که ثواب بده. معتزله معتقدن که فعل خود ما انجام میدیم، خدا هم وعده داده که در مقابل فعلی که انجام میدیم به ما ثواب بده، واجب است که به وعدش وفا کنه و وفا هم میکنه. درباره عقاب نگفتن واجبه چون خدا میتونه به وعیدش عمل نکنه، اما به وعدش باید عمل کنه، بنابراین ثواب دادن میشه واجب. خب حالا ثواب واجبه، آیا این ثوابی که خدا داره میده مقدور خداست یا خدا اجبارا داره ثواب میده؟ مسلم مقدوره، با قدرت داره ثواب میده، کار واجب رو داره با قدرت انجام میده، پس عیبی نداره کاری واجب باشه در این حال مقدور باشه. اینجا دیگه روشنه کار بر خدا واجبه، قدرت هم قدرت خداست، هم کار واجب است بر خدا هم مقدور است برای خدا، دیگه اشکال شما اینجا نمیاد. اینا میگه که فخر به معتزله میگه، میگه مبنای خودتون اینطوره که ثواب دادن بر خدا واجب است چون طبق بعدشه، از طرفی همین واجب هم مقدوره، پس واجب با مقدور تونست جمع بشه. والذی یدل علی صحت ما ذکرنا، فخر میگه ان اصحاب هازل قول، اصحاب هازل قول یعنی معتزله، یقولون انه یجب علی الله ثواب. این با کلمه علا آمده، یجب علالله، اشعار از کلمه علا خیلی در این موازی میترسن، هیچ جور آزه نیستن علا رو در مورد خدا به کار ببرن. چیزی بر خدا واجب است مگه میشه؟ فلاسفه و اشعار در بعضی جا میگن ما علا رو نمیاریم، ان رو میاریم، واجب از صدور این شیء از خدا، واجب عن الله نه واجب علی الله. خب به این ترتیب اون وحشت اشاعره رو کم میکنن یا از بین میبرن، در حالی که علا هم مشکل نداره. خود خدا تو قرآن گفته کتب علا نفس رحمه، که خودش علا به کار برده، کتب هم همه وجبه هست، ولی خب حالا دیگه از میکنن معتزله خیلی راحت علا رو به کار میبره، فیلسوف به جای علا ان میذاره، اشعاره هیچ کدوم قبول نداره، نه علا حاضره بگه نه ان حاضره بگه، یجبه رو اصلا بر خدا نمیاره. چیزی بر خدا واجب بشه دست بالش بسته میشه و خداوند قادره، هیچ وقت دست بالش بسته نیست. اونا اینطور میگن، ولی حالا به طبق مبنای معتزله میگه یجبه علی الله ثواب. خدا اشعاره میدونی که میگه اگه پیغمبر خدا به جهنم ببره هیچ یقین نداره حرف بزنه، اگر به اون بدترین انسانی که مستحق بدترین عقاب ثواب بده و بردش بهش کسی حق نداره بزنه، پس چیزی بر خدا واجب نیست. عبد کارو خوب کرده، خب وظیفش بوده، همه وسایل خیر خدا بهش داده، حالا خدا میخواد ملک خودشو ببره جهنم، پس چیزی بر خدا واجب نیست، حتی ثواب دادن بر پیغمبر هم واجب نیست تا شرس بقیه. اشعری اینو میگه، اما معتزله میگه نه، عبد تو طبق وعده تو مستحق ثواب شده، باید بهش بدی طبق وعده خودت. شیعه هم همینو میگه، شیعه هم میگه ثواب داده خدا واجب عطا کنه، منتها این وجوب بل اختیاره، منافات با قدرت نداره، دست بال خدا بسته نمیشه، خودش به کرم خودش گفته این کارو میکنه، این که دست بالش بسته نمیشه، یعنی خدا اشاره باید قبول کنه. حالا ما اینا داریم نقل میکنیم، حس میکنم مذهبشون اینه، حالا در وقتی که رفتیم تو اون مباحث بله دیگه باید دقت کنیم ببینیم حرفشون کجاش باطله کجاش صحیحه. الان فقط ما مطلب رو داریم نقل میکنیم، یه گزارشی داریم میدیم، کاری به صحت و سقمش نداریم. والذی یدل علی صحت ما ذکرنا، این است که اصحاب این قول یعنی معتزله یقولون انه یجب علی الله اعطاء الثواب یجب علی الله اعطاء الثواب والعوض للعالم فی الاخره. ثواب رو خداوند در مقابل اعمال به ما میده، چون متزلس و اعمال رو اعمال خود ما میدونه، میگه خدا ثواب در مقابل اعمال ما به ما میده، عوض رو در مقابل عالم به ما میده. فرق بین ثواب و عوض هم در کلام گفته شده. خداوند اگر یه وقتی مصیبتی بر ما وارد شد، یه مرضی بر ما حاصل شد، در مقابل شما عوض میده، ثواب نمیده ولی عوض میده. وقتی این ثواب و عوض بر خدا واجبه، تو خودش وعده داده. ثواب با تعظیم همراهه، عوض نعمت است ولی با تعظیم لازم نیست همراه باشه. ثواب دم در بهشت ملائکه وای میسه، سلام علیکم تبتون فدخلوها خالدین، با احترام واردشون میکنی، اما عوض لازم نیست با احترام باشه. اینه که تو کلام گفتند یجب علی الله اعطاء الثواب ولی عوض للعالم فی الاخره. خب بر خدا واجبه، اخلال به واجبم در مورد خدا ممتنه. چرا؟ چون یا باید شخص جاهل باشه به واجب انجام نده، یا باید حاجت به اون واجب داشته باشه، یعنی به اون ثواب حاجت داشته باشه، برای روز مبادای خودش ذخیره کنه به عب نده. این که ثواب نده، یا جاهل است به استحقاق عبد، یا جاهل است به بعدی که خودش داده، یا جاهل است به اون چه که خداییش اقتضا میکنه، یا این که نه جاهل نیست، حاجت داره به این ثواب. میگه یه روز خودم به این ثواب محتاج میشم، چرا در اختیار بنده بذارم؟ خب ندادن ثواب عاملش یا جهله یا حاجته، و این در مورد خداوند محاله. وقتی محاله پس ثواب رو حتما میده، با این که واجبه با قدرت ثواب رو میده، پس هم واجب است هم مقدور. ولی اخلال به واجب دلالت میکند یا بر جهل اون کسی که اخلال به واجب کرده، یا بر حاجت او، و هما این جهل و حاجت در مورد خداوند محال است. ول معدی للمحال یعنی ترک ثواب، که معدی به جهل یا حاجت است، این معدی هم که ترک محال است. پس واجب است و خدا انجامش میده، ثواب هم واجبه هم خدا انجامش میده. فیستحیل من الله ان لا یعطی الثواب والعوض، اذا استحال عدم الاعطاء لزم وجوب الاعطاء. اگر عدم اعطاء محال باشه دیگه اعطاء میشه واجب. در نسخه ما داره لزم وجوب الاعطاء، در نسخه مباحث مشرقیه داره لازم وجود دل اعطا. نسخه مباحث مشرقیه درسته، چون لازمه که آمد دیگه وجود معنی نداره. لازمه وجود دل اعطا یعنی چی؟ یعنی یجب وجود دل اعطا. لازمه وجود دل اعطا اونجا گفت عدم اعطا محاله، عدم محاله، اینجا میگه وجود واجبه. حالا اون کتابی که نسخه دیگه است امروز سر کلاس نیست که ببینیم اون وجوده. شما چطور نیست کتاب مزاره؟ فعیزن صدور و حاضر فعل یعنی ثواب انه تعالی واجبون معنهو مقدون لهو تعالی، واجبه بر خدا و در این حال مقدور خودم هست. پس وجود با مقدوریت جمع میشه، مشکلی نداره. این شاهدیست که فخر رازی میاره برای امکان اجتماع وجود و مقدوریت. فعل من که واجب بودن فعل به تفسیری که ما ذکر کردیم لایم نکنه هم مقدورن، واجب بودن فعل به تفسیری که ما گفتیم. کدوم تفسیر؟ ایشون واجب وجوب فعل را دو جور گفت، یه وجوب فعلی که ان قدرتن واجب باشد، یه وجوبی که ان لا قدرتن از ان قدرتن واجب نباشد. اون وجوبی که از نایه قدرت می آمد گو با قدرت جمع میشه، اون وجوبی که از ناحیه غیر قدرت میامد گفت با قدرت جمع نمیشه. یا تو نستی که اینطور گفت بل متا کان وجوبه لال اجل القدره فاین ازن یستحی ان یکون مقدورا بالقدره. این دو خط قبل، دو سه خط قبل گفت دیگه که با یه وجوبی داریم که با قدرت جمع نمیشه، ولی وجوبی رو تفسیر کرد که با قدرت جمع میشه. اون وجوب صادرا قدرت بود، اون وجوب در این وجوب مقدورا بود. حالا اینجا میگه که اگر فعلی واجب بود به همون تفسیری که ما برای وجوب گفتیم، یعنی وجوب صادرن قدرت، لا یم نکنه مقدورن، این وجوب مانع مقدوریت نیست. انتها کلام فقه در مباحث مشرقیه به الفاظی، یعنی نقل به معنا نکردیم و این الفاظو گفتیم. علیت ملیه در مورد خدا قبول دارن، حشری در مورد خدا علیت ملیه قبول داره، در مورد دیگران قبول نداره، در مورد اشیا قبول نداره. خدا رو علت همه چی میدونه، یعنی خدا رو علت میدونه برای همه چیز، خلق هم علت هیچی نمیدونه. علت و معلولیت در خلق قبول نداره، در خالق قبول داره. علت که دیگه موجب نمیشه، مال یه چیز دیگه است، موجب شده مال یه حرف دیگه است، مال اینجا نیست. خدا رو علت میدونه دیگه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، این کلام خودشونه. چیو علت قبول نداره؟ اشاره علیت رو در خلق قبول نداره، در خالق قبول داره. خدا رو علت بلا واسطه همه اشیا میدونه، علت بلا واسطه. هو اقرب الی نیل الحق، این بحثی که کلامی که ایشون در مباحث مشرقی آورده به حق نزدیکتر از من سائر ما اورده فی کتبه و مؤلفاته. خب فقط در کتاب محصلش هم که کتاب کلامیشه مطلبی گفته که از اونجا هم ما میتونیم خلاف مذهب اشعری رو استفاده کنیم، ولی وضوح اون کلامش در محصل به اندازه وضوح کلامش در مباحث نیست. تو محصل میتونه از خودش دفاع کنه که من اعتراف نکردم، اما در مباحث دیگه نمیتونه ادعا کنه من اعتراف نکردم. در مباحث اعتراف کرد، در محصل یه جوری حرف زده که حالا میشه با مبنای خودش هم جفتش کرد. و لیس فی هذه المرتبه ما ذکره فی کتاب المحصل، یعنی آنچه در کتاب محصل گفته در حد و مرتبه آنچه در مباحث گفته نیست. خب بخونم کلام محصل رو، باید بخونم کلام خواجه پشتش میاد، کلام صدرام که داوری میکنه میاد. خود بزنش و جلسه بعد دیگه.